سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 36th شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 36th شماره از پادکست در عمق می‌ریم. در این اپیزود به موضوع ایالزامیر 24th فرمانده ستاد مشترک ارتش اسرائیل خواهیم پرداخت. برای این منظور به سوال‌های زیر پاسخ خواهم داد. 1. ایالزامیر چه سوابقی در ارتش اسرائیل دارد؟ 2. مهمترین مأموریت‌های زامیر در ارتش اسرائیل در حال حاضر چیه؟ 3. مهمترین چالش‌هایی که زامیر در درون اسرائیل با اون روبرو هست به عنوان فرمانده جدید ارتش چیا هستند؟ خب، درباره سوال اول یعنی سوابق ایالزامیر، در واقع به این ترتیب میتونیم شروع بکنیم که ایالزامیر متولد 26 ژانویه 1966 در واقع در منطقه ایلات هست که در واقع جنوبی ترین شهر منطقه هست به حساب میاد، یا در زبان عربی به این شهر امول رشراش گفته میشه که واقع هست در جنوب فلسطین تاریخی و اسرائیل ها هم از این شهر به عنوان جنوبی ترین شهر خودشون نام میبرن. زامیر دوره های تحصیل مقدماتی رو در مدارس شبانه روزی فرماندهی نظامی تل‌آویو گذروند و 1984 برای اولین بار وارد ارتش اسرائیل شد و به جایی که رفت در واقع ارتش زرهی بود، یعنی سپاه زرهی ارتش اسرائیل بود که وارد اون شد و تا پایان فعالیت‌های خودش در حدود 50 سال یا 40 سال گذشته عمدتاً در همین واحدهای زرهی ارتش اسرائیل مشغول به خدمت بوده. مدتی به لبنان اعزام شد در دوره‌ای که اسرائیل جنوب لبنان رو از اواخر دهه 1970 تا سال 2000 در اشغال داشت، در لبنان بود و پس از آن در دوره انتفاضه دوم تا جنگ 51 روزه سال 2014 در واقع به اقدامات سرکوبگرانه و تدابیر امنیتی در منطقه کرانه باختری در حقیقت مشغول بود و بعد از اون به واحد گردان غزه در واقع فرستاده شد. در همون سالی که ایشون فرستاده شد به عنوان یکی از فرماندهان واحد جنوبی ارتش اسرائیل، یعنی در سال 2015 به غزه فرستاده شد، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کرده بودند که یک طرحی رو ایالزامیر داره برای نابودی مقاومت، گروه‌های مقاومت و استعداد نظامی گروه‌های مقاومت، که خب در نهایت زامیر 3 سال در واقع توی این مسند بود و در سال 2018 مجددا فراخوانده شد به ستاد کل و جانشین فرمانده ستاد کل شد. قرار بود در سال 2020 به عنوان فرمانده کل انتخاب بشه، ولی نهایتا هرتسی هالوی انتخاب شد و زامیر همچنان در مقام دستیار نظامی نخست وزیر باقی موند. خب دستیار نظامی نخست وزیر از منظر اهمیت در ساختار اسرائیل در بین مقامات اسرائیلی یک مقامی به حساب میاد که هم سیاسی است و هم نظامی و سومین مقام بسیار مهم هم به حساب میاد. اولین مقام سطح بالا وزیر جنگ یا وزیر دفاع، دومین مقام رئیس ستاد مشترک یعنی فرمانده کل ارتش اسرائیل، و سومین مقام هم که نقش بسیار مهمی داره همین دبیر نظامی نخست وزیر یا دستیار نظامی نخست وزیره که در واقع مسئول ارتباط بین نخست وزیر و ارتش اسرائیل و همینطور وزارت دفاع، و باید هر روز همه اخبار رو، اخبار محرمانه نظامی رو به نخست وزیر اطلاع بده و همینطور اخبار تحولات امنیتی رو. خب بنابراین ایال زامیر یک فردی است که دارای سابقه زیادی در نیروی زمینی و واحدهای زرهی ارتش اسرائیل هست. تبار یمنی هم داره ایال زامیر، برخلاف هرتسی هالوی که در واقع روس تبار بود، یمنی هست و ایال زامیر، و حالا باید دید که با قرار گرفتن یک یمنی تبار در صدر ارتش اسرائیل چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. این موضوع یمنی بودن تبار در واقع خاندان ایال زامیر یک مسئله است که حالا در یکی دیگه از سوالها در ادامه بهتون میگم که چه تأثیری میتونه بگذاره و برای چی در واقع داریم روش تأکید میکنیم. بنابراین ما شاهد این هستیم که ایال زامیر امروز در 59 سالگی از حدود یک دو هفته گذشته به عنوان فرمانده کل ارتش اسرائیل انتخاب شده، بعد از چیزی حدود 50 سال که در ساختار ارتش اسرائیل در واقع حضور داشته. خب در پاسخ به سوال دوم یعنی مهمترین مأموریت‌های ایال زامیر در ارتش اسرائیل در شرایط فعلی، در حقیقت اگر بخوایم یک دسته‌بندی داشته باشیم، به نظر میرسه که ایال زامیر در ارتش اسرائیل در شرایط فعلی بعد از جنگ غزه و لبنان و بعد از تحولات سوریه و درگیری مستقیمی که در طول این مدت چند بار با ایران اسرائیل پیدا کرده، در واقع 4 مأموریت اساسی داره. این در خصوص در واقع دشمنان هست، یعنی در واقع این سوال معطوف به دشمنان هست، مأموریت‌های اصلیش چی هست و عمدتا معطوف به شرایط ارتش. خب به نظر میرسه یکی از مأموریت‌های ایال زامیر که بسیار هم مهم هست، احیای واحدهای مختلف ارتش اسرائیل که در طول جنگ آسیب دیدن، احیای روحیه ارتش اسرائیل هست، احیای روحیه سربازان هست که در طول این 15 ماهی که جنگیدن تا حدی تاباوریشون تحت تأثیر قرار گرفته، استعداد نظامی اسرائیل در واقع به خصوص واحدهای زرهی آسیب جدی دیده و نیاز به ترمیم وجود داره. بنابراین موضوع احیای توانمندی های ارتش بسیار بسیار از اهمیت برخوردار هست، به خصوص نیازمندی به احیای واحدهای زرهی یعنی تانک ها و توپخانه ها به نظر میرسه که بسیار جدی هست و حالا باید این کار انجام بشه که با توجه به تخصص ایال زامیر شاید بی ارتباط هم نبوده که او به عنوان یک فرمانده لشکر زرهی ارتش اسرائیل به عنوان فرمانده جدید ارتش انتخاب شده. نکته بعدی این هست که در حقیقت مأموریت دوم ایال زامیر احیای اعتماد به ارتش اسرائیل هست و مجاب کردن افکار عمومی در سرزمین‌های اشغالی است که ارتش اسرائیل دارای این توانمندی هست که از اونها بخواد دفاع بکنه. در حقیقت وضعیتی که به وجود آمده در سرزمین‌های اشغالی این هست که بعد از 7 اکتبر نسبت به توانمندی ارتش اسرائیل تردیدهای جدی داره روا داشته میشه و این مسئله مهم نیست، به خصوص بعد از اینکه اخیراً گزارش 1000 صفحه‌ای ارتش اسرائیل درباره شکست 7 اکتبر منتشر شده. نظرسنجی ها بعضیشون به ما نشان میدن که اعتماد جامعه اسرائیل به ارتش 50% در مجموع کاهش پیدا کرده، به صورت دقیقش چیزی حدود 47% که بسیار قابل توجهه و بنابراین به نظر میرسه که ایال زامیر برای احیای اعتماد جامعه به ارتش هم با یک مأموریت جدی روبروست و این هم برمیگرده به اون بخشی از همون مأموریت درباره احیای ارتش. احیای اعتماد به ارتش هم در واقع مسئله مهم است. موضوع بعدی که در واقع یال زمیر در موردش مأموریت جدی داره این جنگ هایی است که به صورت ناقص به پایان رسیده و حالا باید دید که زمیر میخواد با اونها چه کنه، یعنی هم جنگ در غزه، هم جنگ در لبنان که فعلا با آتش بس تمام شده و هم تحولات سوریه و لشکرکشی و اشغالگری اسرائیل در جنوب سوریه که احتمالاً به نظر میرسه بیشتر هم اسرائیل جلوتر خواهد رفت در سرزمین های سوری. بنابراین یکی دیگر از مأموریت ها مسئله جنگ هاییست که پروندهش هنوز بازه. خود ایال زامیر هم در اولین روز در واقع فرماندهی خودش بر ارتش اسرائیل صحبت های جالبی کرده و اعلام کرده که حمله بعدی حماس به اسرائیل یک چیزی نیست که ما بخوایم در موردش مثلا بگیم که آیا چنین حمله ای انجام خواهد شد یا خیر. سوالی که ما باید بپرسیم درباره حمله بعدی حماس اینه که این حمله کی اتفاق میفته، یعنی چی؟ یعنی از نظر ایال زامیر حمله بعدی حماس به اسرائیل قطعیه، فقط در مورد زمانش اطلاع نداریم. بنابراین به نظر میرسه که این موضوع بسیار مهمه. همین چند روز پیش یکی از روزنامه های اسرائیلی یعنی روزنامه جروزالم پست در سرمقاله خودش به این نکته اشاره کرده بود که مأموریت اصلی ایال زامیر به عنوان فرمانده جدید ارتش اسرائیل جلوگیری از 7 اکتبر دومه و این رو بر اساس مستند به صحبت‌های خود زامیر در روز انتصابش به عنوان فرمانده جدید در حقیقت پشتوانه دار کرده بود و اعلام کرده بود که خیلی مسئله مهم نیست. و موضوع بعدی هم برمیگرده به ایران. جالب اینه که ایال زامیر یک کتابی نوشته درباره تقابل با راهبردهای منطقه‌ای ایران که این کتاب رو انستیتو واشنگتن در سال 2023 منتشر کرده و البته کتاب چیزی حدود 100 صفحه هست و در ایران هم دست کم با 2 انتشارات متفاوت تا الان منتشر شده. البته احتمالاً در جریان انتشارش خب نشه همه ی مطالبی که گفته شده رو منتشر کرد و به طور کامل احتمالاً منتشر نشده، اما مسئله‌ای که وجود داره این هست که این کتاب در ایران هم ترجمه شده. بنابراین به نظر میرسه که ایال زامیر یکی از توانمندی ها و تخصصش مسئله ایرانه و ما باید این موضوع رو خیلی جدی بگیریم به عنوان ایرانی که فردی به عنوان فرمانده جدید ارتش اسرائیل منصوب شده که درباره ایران یک کتاب نوشته که و حتما باید این کتاب توسط مسئولان در حوزه نظامی و امنیتی در ایران مطالعه بشه، بسیار بسیار مهمه. این هم در حقیقت 4 تا مأموریتیه که ایال زامیر داره. اولی رو عرض کردم، احیای ساختار ارتش اون بخشایی که آسیب دیدن، احیای روحیه سربازان، احیای اعتماد به ارتش اسرائیل، موضوع جنگ هایی که پروندهشون هنوز بازه و مسئله حماس و بعد از اون هم آخر از همه ایران که حتما باید در این مورد اقداماتی رو ایال زمیر انجام بده. خب حالا سوال آخر هم این هست که مهمترین چالش هایی که زمیر به عنوان فرمانده ارتش اسرائیل، فرمانده جدید، با اون در درون سرزمین اشغال، در درون اسرائیل با اون روبرو هست چیه؟ ببینید چند تا چالش اصلی یال زمیر باش روبرو هست. اولین چالش در واقع چالش ارتباط خوب با نخست وزیر. البته خب ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که نتانیاهو تا چه زمانی در قدرت باقی بمونه، با توجه به اینکه دوره ریاست بر فرماندهی ارتش اسرائیل 6 ساله هست، ولی خب نتانیاهو نهایتاً باید در سال 2026 انتخابات بعدی رو برگزار بکنه. بنابراین مشخص نیست که خب با توجه به وضعیت فعلی نظرسنجی‌ها اصلا نتانیاهو در قدرت خواهد موند یا نه. اما به فرض که حتی نتانیاهو در قدرت باقی بمونه بعد از اون زمان هم، خب ما باید اینو در نظر بگیریم که نتانیاهو ارتباط خوبی با زمیر داشته. یعنی یکی از گزینه‌هایی که نتانیاهو می‌خواست فرمانده بشه در سال 2020 همین ایال زمیر بود، ولی خب نهایتاً هرتزی هالیوی رو انتخاب کرد. ایال زمیر با اینکه ارتباط خوبی با نتانیاهو داره و به نوعی نزدیک هست به دیدگاه‌های نتانیاهو، از منظری، البته از منظری هم دور میشه که خدمتتون عرض میکنم، حفظ رابطه خوب با نتانیاهو و نخست وزیری مسئله چالشی است که ایال زمیر باش روبرو خواهد بود در اسرائیل، چون که نوع منش نتانیاهو عمدتاً به نحوی است که مسائل رو خیلی شخصی میکنه و انتظار داره که مقامات مختلف هم با این موضوع کنار بیان. این مسئله استعداد این رو خواهد داشت که ارتباط زمیر با نتانیاهو هم این دیدگاه مشترک و در واقع همسویی که با هم دارن تحت شعاع قرار بگیره. موضوع بعدی مسئله حریدی ها هست در ارتش اسرائیل. خب ما شاهد این هستیم از زمانی که در سالهای اخیر این مسئله بود، ولی از زمانی که جنگ شروع شد خیلی بیشتر شد نیاز ارتش اسرائیل به سرباز جدید. گفته شده بود 300 هزار نفر نیاز دارن، ولی خب در واقع دیگه توی جامعه آدم‌های عادی در واقع توی جامعه صهیونیستی دیگه وجود نداشتن که بخوان وارد سربازی بشن یا سربازی نرفته باشن که فراخوانیشون بکنن. حریدی‌ها به عنوان جامعه مذهبی های اسرائیل، به خصوص طلبه ها یا دانشجویان مدارس مذهبی یا یشیواها، در واقع گروه هایی هستن که نمیخوان سربازی برن و در طول این جنگ 15 ماهه هم چالش زیادی اسرائیل داشت. برای حدود در واقع 10,000 نفر سرباز در واقع فرد حریدی فراخوان صادر شده که بیان و سرباز بشن بعد از گذشتن دوره معافیتشون مثلا تا 29 سالگی، ولی از این تعداد فقط 177 نفر به ارتش اسرائیل پیوستن و در واقع تقریبا 3,000-4,000 تا حکم جلب صادر شده برای اینها که البته همش عمدتا مسکوت باقی مانده و اجرا نشده. و چالشی که در طول در حال حاضر وجود داره بین جامعه حریدی ها و ارتش، این به دوره فرماندهی ایال زمیر هم ارث خواهد است. حالا ایال زمیر آمده و معاون خودش رو از بین همین یک فرد دارای اصالت یمنی یا یمنی تبار انتخاب کرده که به نظر میرسه ارتباط خوبی با جامعه حریدی ها داره و از این طریق در واقع میخواد که اون چالش حریدی ها رو در حقیقت خونسا بکنه و مدیریتش بکنه. موضوع بعدی که در واقع برش تأکید میشه این هست که ایال زمیر طرفدار رویکرد پیروزی قاطع هست بر دشمنان ولی در طول حدود مثلا 20 سال گذشته، به خصوص از 1973 به بعد، یعنی از جنگ یوم کیپور به بعد، که دیگه آخرین جنگی است که در سطح کلاسیک اسرائیل داره و با دولت‌ها، آخرین جنگی است که با دولت‌ها داشته، در واقع روی کرده ارتش اسرائیل خیلی اولا فناوری پایه شده، دوما به سمت از موضوع پیروزی قاطع بر دشمن به سمت مدیریت منازعه حرکت کرده و مبتنی شده بر مهار و بازدارندگی، ایده مهار و بازدارندگی دشمن، یعنی به نحو قدرتمند بشیم که دشمن اصلا جرأت حمله به ما رو نکنه. اما ایال زامیر در واقع میخواد این رو تغییر بده و برگردونه ایده رو، ایده ارتش رو، به سمت پیروزی قاطع که در دوره نبردهای اسرائیل با دولت‌های عربی، در واقع ما از نتایج جنگا تقریبا همیشه همین رو داشتیم که یک پیروزی قاطعی رو اسرائیل به دست می‌آورد، بجز آخرین جنگ، یعنی جنگ 1973، که یک مقداری میشه گفت که اون پیروزی قاطع برای اسرائیل اتفاق نیفتاده. بنابراین این هم یکی دیگر از چالش‌هایی است که ایال زامیر باهاش روبروست. و چالش آخر هم همون مسئله اعتماد هست که باید ایال زامیر حل و فصلش بکنه و تا زمانی که این اتفاق نیفته، این حس ناامنی در بین اسرائیلی‌ها در سرزمین‌های اشغالی در واقع ادامه پیدا خواهد کرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 36 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تصنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 20 اسفند ماه 1403 ضبط و منتشر میشه، به موضوع ایال زامیر 24مین فرمانده ستاد مشترک ارتش اسرائیل پرداختیم.